دوست عزیز، سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدید. نسیم محمود عزیزی گردانندگی برنامه. خوشحال هستم که شما را از منزل میزبان هستم. در حالی که بعد از تلاش‌های جناب آقای خلیلزاد، اولین گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان و طالبان به طور کنفرانس ویدیویی آغاز شد و حتی توافق بین طالبان و حکومت روی تبادله زندانیان از 31 ماه مارس آغاز شد و جانب طالبان آزادی تدریجی زندانیان را از سوی حکومت خلاف توافق نامه با امریکا می دانند، اما تحرکات روسیه و نقش آن کشور در آمدن صلح و توافق نامه صلح امریکا و طالبان چیست و چه مسائلی به مذاکرات صلح صدمه می رساند؟ در برنامه امشب روی همین موضوع صحبت می شه. محترم جناب محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات از کانادا، مهمان برنامه هستند. جناب دکتر سیب، سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتید.
سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آشنا.
دکتر سیب، استخبارات ایالات متحده دریافته که اداره استخبارات نظامی روسیه در مقابل کشتن نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان به تندروهای مرتبط به گروه طالبان پول می پرداخت و طبق گزارش نیویورک تایمز، مقامات امریکایی در اوایل سال 2020 به این معلومات دست یافتند و این روزنامه به نقل از مقاماتی که نامشان ذکر نشده نوشته که در مورد یافته ها در ماه مارس به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش داده، اما آقای ترامپ برای پاسخگویی تا به حال تصمیم نگرفته. چه نوع استدلال در عقب این موضوع وجود دارد؟
تشکر زیاد. خب بدون شک جنگ افغانستان جهت‌های مختلف دارد، در حالی که سه عامل بسیار بنیادی سبب طولانی شدن جنگ در افغانستان شده که او مشخصا عبارت از رفتار طالبان، ضعف دولت است مخصوصا در بخش‌های امنیتی و بخش‌های دیگر، سبب شد که نتوانستند که در برابر گروه افراطی به شکل بسیار قابل توجه داشته باشند در کنار حمایت هم کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده امریکا. در عین زمان نقش کشورهای منطقه در جنگ افغانستان و همکاری سیستماتیکشان به طالبان در چارچوب همکاری کشورهای منطقه در این سالهای اخیر، سه کشور البته رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ را با طالبان داشتند و هنوز دارند، از جمله پاکستان، روسیه و ایران. روسیه در حالی که قبل از تحول 11 سپتامبر پیش از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در قسمتی سقوط گروه طالبان، حکومت طالبان از امریکا حمایت کرد، از حضور نیروهای امریکا در افغانستان حمایت کرد و اما بعدها تا یک مدتی هم همکاری بین استراتژی امریکا و کشورهای مختلف متحدین امریکا در قسمت افغانستان وجود داشت. از حکومت افغانستان هم روسیه پیشرفت و حمایت بکرد، اما در سالهای اخیر تا حدودی دیده می شود که سیاست خارجی و استراتژی روسیه نسبت به افغانستان تغییر کرد و مطالبا همکاری را آغاز کردن.
با معذرت، من میگه حرف شما را قطع میکنم. روسیه با تجارب شکست و از آن پاشیدن اتحاد شوروی سابق میخواهی که انتقام بگیره یا واقعا در آمدن صلح در افغانستان میخواهی که کمک بکنه؟
خب یک مسئله که بسیار بر روسیه فعلا بدون شک یک نوع نگرانی را خلق کرده حضور نظامی امریکا در افغانستان است. با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک افغانستان و تاثیرگذاری افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی، از حضور نظامی امریکا و خصوص بعد از اینکه امریکا و افغانستان توافق امنیتی را امضا کرد، در چارچوب توافق امنیتی پایگاهایی که امریکا در افغانستان داره، روزها نگران هستند. روزها فکر میکنند که حضوری به از فراتر از افغانستان تبعات گیرد در کشورهای آسیای مرکزی، مخصوصا تاجیکستان، ازبکستان و این کشورها داشته باشد. کشورهای آسیای مرکزی به طور سنتی ارتباط میگیره با روسیه، مخصوصا سیاست‌های امنیتی روسیه که هم در زمان اداره جمهوری شوروی کشورها بخشی از چارچوبی اداره جمهوری شوروی بود، بعدا هم که کشورها استقلالشان کشف کردن تا امروز در چارچوب مسائل امنیتی بدون شک متأثر از سیاست‌های کلان روسیه هستند. به صورت کل روسیه مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان است. به این اساس در نقطه مقابل روسیه از گروه طالبان حمایت کردند. اما روس‌ها حمایت گروه طالبان را به شکل دیگری توجیه می‌کنند. در صحبت‌هایی که چند قبل آقای زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در افغانستان داشت، چندین بار از اون نقل قول شده که با توجه به نگرانی از حضور داعش در افغانستان، روسیه در این سال‌های اخیر به خاطر نگرانی موضوع تا طالبان رابطه ایجاد کرده و طالبان حمایت کرده که طالبان بیشتر بتونه که موضوع داعش یا حضور داعش در افغانستان
روسیه در امی اواخر ایالات متحده را به فرار کردن تسلیحات خفی به گروه طالبان متهم کرده. مقامات امریکایی طبعا که ایره رد کردن. پس دلیل امی انفجارات و انتحارات و استفاده از سلاح‌های بسیار قوی در افغانستان چی هست؟
خب جنگ افغانستان متاسفانه از نظر استخباراتی بسیار پیچیده. جدا از بحث داعش، موضوع طالب را قبلا اشاره کردم که طالب در گذشته زیاد متأثر از پاکستان بود و بدون شک نقش تعیین کننده را پاکستان در تشکیل طالبا، در تشهید طالبا داشت. اما در این سالها دیده میشه که طالب فراتر از روابطی که با پاکستان دارد با کشورهای دیگر مثل روسیه و ایران در تماس است و موضوع را بیشتر پیچیده ساخته. در قسمت داعش هم به نظر میرسه برنامه ای که پاکستانی ها تنظیم میکنن فعلا به عنوان نیروی نیابتی داخل افغانستان، مخصوصا اهداف داعش بیشتر مسائل دامن زدن مسائل مذهبی است که اگر موفق شد مشکلات و تنش های مذهبی را در افغانستان بیشتر بسازن. اما در قسمتی که سلاح از کجا به اینا میرسن خب مشخص است که وقتی که با یک چینل استخباراتی کشورهای منطقه اینا رابطه داشته باشن دست آوردن سلاح های مختلف یک چیزی شاید زیاد غیر ممکن نباشن، میدانن که سلاح هم به دست برن.
شما فکر میکنین که روسیه در برابر پالیسی امریکا در افغانستان خوشبین نیست؟
خب چیزی که خیلی مهم است، اگر ما نقش روسیه را در شرایط فعلی به چه بحث تقسیم بکنیم میشه که نسبت به آینده سیاست روسیه در مخصوصا در قسمت پروسه سل امیدوار بود. در قسمت اول نقش اولشان از حضور امریکایی‌ها در ابتدا و جنگی که امریکایی‌ها نسبت به طالبان داشتن در همکاری با نیروهای مقاومت افغانستان روسیه حمایت کرد و نقش داشت در سقوط طالبان، نه تنها روسیه بلکه کشورهای متحد روسیه مثل تاجیکستان، مثل ازبکستان. امریکایی ها از مسیر ازبکستان وارد افغانستان شدند. خب طبیعی است که آمدن امریکایی ها در ازبکستان در هماهنگی و در چارچوب همکاری امنیتی ازبکستان و روسیه صورت گرفت. ابتدا نقش مثبت بازی کردند، اما در سالهای اخیر بعد از اینکه امریکا مخصوصا موضوع پایگاه امنیتیش در افغانستان مطرح شد، نگرانی روسیه بیشتر شد و از طالبان حمایت کردند تا حدود گرچه اونا عملا حمایت شدن از طالبان زیاد مطرح نمی سازند، اما چیزی که مشخص است خب رابطه طالبان و رشته خوب است. نشست مسکو و دعوت طالبان در مسکو و مخصوصا گروه سیاسی به ابتکار وزارت خارجه روسیه نشانگری رابطه دوستی بین طالبان و روسیه. در بحث پروسه صلح تصور میشه که اگر دولت افغانستان مالکیت پروسه به شکل مستقل بدت بگیره پروسه و در چارچوب دعوت کشورهای منطقه‌ای مخصوصا فعال ساختن یک شبکه دیپلماتیک و تلاش در جهت اینکه کشورهای منطقه را دعوت بکنه به خاطر حمایت پروسه صلح مخصوصا پاکستان، ایران، روسیه، چین امکانات زیادی وجود داره که روسیه از پروسه صلح حمایت بکنه و بدون شک میدانه که با توجه به رابطه را که با طالبان داره طالبان را تا حضور نظر شاید نسبت به پروسه صلح تغییر بده در همانگی با پاکستان و چین که طالبان آمده به گفتگو شوند و خشونت محدود بسازند اما مسئله اساسی بستگی به این داره که این پروسه چگونه رهبری بشه تا اصلی بیشتر پروسه صلح در افغانستان متاثر از استراتژی امریکا اگر پروسه صلح در دراز مدت بر اساس نقشه آقای خلیلزاد رهبری شود نفکر میکنم امکانات اعتمادسازی بین امریکا و روسیه ایران حتی چین در جهت پروسه صلح افغانستان بسیار محدود است ممکن هست اما در زمانگیر است به اسام بهتر است که این پروسه را بدون شک و دولت افغانستان رهبری شود دست بگیره با ابتکار یک دیپلماسی منطقه‌ای بعد کشورها را نظرشان نسبت به طالبان تاثیر بدهد و مسئله گفتگو را تا حدود جدیتر بسازند در قسمت مذاکره با طالبان
در سال 2018 در پشتیبانی از مذاکرات سال اما در که شما بیشتر اشاره فرمودید روسیه خواستار میزبانی مذاکرات شده بود چی سبب شد که رهبری مذاکرات سال به امریکا واگذار شود
خب در بعد اینکه روسیه بدون شک میزبانی مذاکرات سال یک دور بود و بدون شک در دورهای قبلی در اظهار آمادگیش نشان داد که علاقمند است که پروسه را بیشتر حمایت بکنه اما یک نوع همکاری بین دولت افغانستان و بین روسیه وجود نداشت بنابراین روسیه در قسمتی که گروههای سیاسی را دعوت کرد طالبان را دعوت کرد دولت افغانستان زیاد از این طرح روسیه خوشبین نبود و حمایت جدی نکرد به اساس رابطه ای را که با امریکا داره خب طبیعتا روس ها موفق نشدن که در قسمت یک نقش محور بازی بکنن در قسمتی که چرا امریکا مسئله پروسه صلح مدیریت و رهبریش به دست گرفت خب این رابطه میگیره و تغییر سیاست امریکایی ها مخصوصا اونا بعد از یک دوره طولانی جنگ به این نتیجه رسیدن که مشکل افغانستان رای حل نظامی نداره بهتر است که باید یک چارچوب یک مذاکره و مصالحه این مشکل رای حل پیدا بکنه اما مسئله تخنیکی که دیدگاه ما ایست که مشکلی که در قسمت مخصوصا پروسه ناشی میشه امریکایی ها میتونستن پیش از اینکه با طالبان وارد گفتگو شوند و مخصوصا توافقنامه صلح امضا بکنن که امضای توافقنامه ارسال و طالبان بیشتر یک هویت منطقه‌ای داد موقف طالبان را بسیار برجسته ساخت موقف دولت افغانستان ضعیف ساخت امریکا میداند که در چارچوب همون نقشه صلح را که در قسمت افغانستان دنبال میکنه همزمان با نشست سه جانبه امریکا جمع افغانستان و طالبان نشستها ادامه پیدا میکرد این توافقنامه بین افغانستان و بین طالبان امضا میشد که مشکل اصلی جنگ بین در افغانستان موضوع افغانستان طالبان است خب امریکا یکی صلح امضا کنه نکنه مسئله زیاد مهم نبود میتونستن بدون توافق صلح با طالبان اگر برنامه خروج دارن روی دست میگرفتن اما امریکا میدانست با نقشی را که در قسمت ایجاد فشار بالای پاکستان داره و تلاش هایی را که در 18 ماه های خلیلزاد کرد همه ی تلاش ها باید روی یک موضوع متمرکز بشد و توافق بین افغانستان و آمریکا ایجاد بشد و ابتکاری آمریکا با حمایت آمریکا بعدا مقدار بهتر نتایج بیشتر ما داشت. اما روشی را که آمریکایی‌ها رو دست گرفتن پیش از اینکه برن با دولت افغانستان این مسئله را زیادتر بحث کنن، گفتگو بکنن، در همکاری با پاکستان آمریکایی‌ها مستقیم با طالبان توافقنامه امضا کردن، فکر میکردن که اینجا توافقنامه شاید با آمریکا اثر بسیار زیاد داشته باشه در قسمت پروسه دل افغانستان و مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان. اما امروز مشخصا ما میبینیم که نتایج و برایت توافقنامه بین آمریکا و طالبان زیاد متاسفانه تا پروسه دل اثرگذار و مثبت نبوده و طالبان هنوز هم رفتارشان تغییر نکرده در قسمت صلح و جنگ. یکی از فاکتور بسیار اصلی تغییر رفتار گروه های افراطی است تا زمانی که اونا تغییر رفتار انجام ندن و نظرشان نسبت به پروسه صلح مثبت نباشد، امکانات مذاکره یا پیشرفت پروسه صلح بسیار محدود است.
و چقدر امکانات موجود است که حکومت افغانستان رهبری را به دست بگیرد؟
امکانات زیاد موجود است، اما بستگی داره به اراده دولت افغانستان، بستگی داره به اراده شورای عالی مصالحه افغانستان و بستگی داره به اینکه اینا یک تحلیلی مشخص از صلح افغانستان، آینده صلح افغانستان داشته باشند و ارزیابی شود. باید تمام فاکتورها مورد مطالعه قرار بگیره که اگر قرار شود که این پروسه بیشتر متأثر از متأثر از استراتژی آمریکا باشد، چقدر امکانات موفقیت باشد؟ آیا آقای خلیلزاد میتواند اجماع منطقه‌ای را به دست بیاره؟ آیا میتواند روسیه را متقاعد بسازد که اونا بیان از پروسه صلح حمایت بکنند؟ آیا میتواند ایرانیان بالاخره نظرشان تغییر بده یا چی نه؟ خب در صورتی که توانمندی وجود داشته باشد، خب هدف اصلی موفقیت پروسه صلح. اما ما فکر میکنم با توجه به تنش‌هایی که بین آمریکا، بین چین، بین ایران، بین روسیه وجود داره و این تنش‌ها هم بیشتر شده، امکانات خیلی محدود است. بنابراین وقتی که از این مسیر امکانات موفقیت پروسه صلح محدود باشد، خب بهتر است که دولت افغانستان ناامید فهم شود و استراتژی مشخص را که نسبت به پروسه صلح دارد رسما اعلام بکنه و قبلا هم اشاره کردم با روش های مختلف، مخصوصا دیپلماتی منطقه ای و صحبت با کشورها، مخصوصا کشورهای منطقه، ابتکار عمل به دست بگیره. امکانات وجود داره که در این قسمت پیشرفت های زیادی صورت بگیره. اما مسئله تو در افغانستان تنها یک بخش مذاکره، باید دولت افغانستان و شورای مصالح ملی استراتژی مصادرات مدتی را طرح بکنند، در قسمت های مختلف و کار صورت بگیره و طبعا این پروسه شاید در از مدت است تا اینکه این پروسه به موفقیت برسه. موضوع نقش جامعه مدنی، حضور مردم در پروسه صلح، مخصوصا اینکه در محلات افغانستان فعلا طالبان حضور داره و با مردم کار شود، با سران قومی کار شود، حرکت های ضد جنگ در افغانستان بیشتر شود، خواهی که افکار طالبانی و رفتار طالبانی را مردم به چالش بگیرن و طالبان تغییر بکنن، آماده مذاکره شن. مسئله مذاکره یک بخشی از سلسازی یا پروسه سلسازی، اما موضوع موفقیت پروسه سلسازی بستگی به این داره که باید چندین فکتور، چندین روش به این قسمت به یک رواد در دولت در نظر بگیرد. از هم مهمتر باید دولت بیشترین سرمایه گذار روی موضوع بسازه، در هماهنگی با شورای عالی مصالحه گامهای مثبت برداشته شود. ما فکر میکنیم که گام به گام امکانات موفقیت پروسه هنوز وجود دارد.
برمیگردیم به تسلیحات تان روا در این قسمت. جناب دکتر صاحب، مقامات استخباراتی امریکا به این باور هستند که قطعه 29155 شاخی از اداره استخبارات نظامی روسیه در دادن پول انعام به تان روا شامل است. کرملین گفته که در این مورد من آگاهی ندارم و یک اتهام است. از طرف دیگه گروه طالبان هم با نشریه که اعلامیه این گزارش را رد کردن و او را یک شایعه میخوانند. استدلال شما در این قسمت چی است؟
خب آقای بیهستی که وقتی که رابطه یک گروه جنگی با کشورهایی که البته اونا هم مخالف استراتژی امریکا در افغانستان هست، وقتی رابطه یک گروه جنگی مثل طالبان روشن میشه، تعریف میشه، خب یک چیزی بسیار بدیهی است که کمک های مختلف را یک گروه دریافت بکنه، کمک مالی، کمک تجهیزاتی، یک چیزی بسیار طبیعی بسیار مختلف است. و از طرف دیگه جنگ افغانستان خب هزینه های زیادی به جنگ مصرف شد. دولت افغانستان بیشترین امکانات نظامیش در جنگ افغانستان مصرف شد. امریکا هزینه های زیادی را در جنگ افغانستان بالاخره به مصرف رساند. خب طالب بدون امکانات مالی، بدون امکانات البته تسلیحاتی، آیا می توانستند در برابر امریکایی ها در برابر نیروهای منظم ارتش افغانستان تا امروز امکانات مقاومت داشته باشند و بجنگند؟ خب طبیعی است که بدون امکانات اونا نمی توانستند. اما امکانات نظامی که سبب می شود در این کشورها مخصوصا در کشورهای سنتی، در کشورهای پسان بنازه هم تحتیل جنگ بخشی زیادی از مردم تحقیقات نشان بده که با طالب هم پایی میکنن مسئله اقایی نشان نیده که از مطال ایدولوژی نیست که شما قدر بکنید که همه کسایی که با طالب ها در برابر نیروی دولت افغانستان می جنگن اینا متاثر از ایدولوژی طالبانی هستن. بخش زیاد شد متاثر از مشکلات اقتصادی هستند. یک بخش مسئله فقر است در افغانستان. متاسفانه در سالهای متمادی جنگ اثرات بسیار منفی گذاشته، بخشی از مردم از نظر اقتصادی کاملا ورشکسته شدند و امروز ناگزیر هستند که در صف مخالف، در صف طالب، به خاطر دریافت یک مقدار پول در برابر دولت افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان بجنگند. و این بخشی از این پولی که به نیروهای جنگی پرداخت میشه، کشورهایی که با طالبان کاری دارن این پول پرداخت میکنن و به طالبان فراهم میسازن، طالبان که نمیدانن که این امکانات خودشان تنها دریافتی بعضی کمک های خیریه دارن که فراهم بسازن. یک چیزی بسیار روشن است که پیش سر این جنگ دستگاه‌های مختلف، کشورهای مختلف وجود دارن که این جنگ به مرحله ادامه پیدا کرده.
دکتر صاحب قیومی، در گذشته ها یک نوع اما هنگی ایجاد شده بود که در سال 2001 امریکا طالبان را سقوط داد. آیا ممکن است که بازم امطوری یک اما هنگی صورت بگیره؟
خب در قسمت سل بله، در قسمت سل بله باور است که امکانات اما هنگی وجود داره که به پروسه البته مدیریت شود به شکل اساسی تا اینکه نتیجه بهتری گرفته شود. اما بستگی به این داره که قبل از اینکه حمایت کشورها مخصوصا کشورهای منطقه در ارتباط با پروژه صلح افغانستان خواسته شود، مسئله اساسی در موفقیت صلح موضوع اعتماد سازی این کشورها چقدر صادقانه آمده است که به افغانستان از پروژه صلح مردم کنند بحثی است که بستگی به زمان داره و بستگی به کارکن دولت افغانستان داره. اما تأکید به این است که وقتی که ما بیشتر نقش امریکا را در موضوع صلح افغانستان بسیار برجسته در نظر بگیریم، با توجه به البته ای که امریکا و این کشورهایی که قبلا اشاره کردم، چین و روسیه و ایران، در چارچوب منافع ملیشان و استراتژی کلان در از مدتی که دارن موضوعات مختلف نسبت به افغانستان دنبال میکنن، هماهنگی یا در واقع دعوت کشورها از جانب امریکا به خاطر حمایت پروسه صلح خیلی امکانات شکمد. اما اگر دولت افغانستان تلاش بکنه، این بستگی داره به مهارت دولت افغانستان و دیپلماسی افغانستان که یک نوع توازن، یک بلانس بین استراتژی امریکا و کشورهای منطقه در قسمت صلح ایجاد بکنه، آن زمان از این کشورها به خاطر حمایت پروسه صلح به عمل بیاید، من فکر میکنم که بله ما میتونیم که از را به قسمت داشته باشید.
و سوال آخر بازم بیه باده نظر داشت دیپلماسی منطقوی امروز چقدر خوشبینی برای آوردن صلح در افغانستان موجود است؟
امروز البته نسبت به گذشته خوشبینی بیشتر وجود داره در قسمت منطقه صلح. و این خوشبینی هم دلائل چیز که امریکایی ها آمده شدن که علاقمند هستند که نیروهای خارجی که در افغانستان دارن نیروهایی که دارن در افغانستان باید کاهش پیدا بکنن و از افغانستان تا یک پروسه زمینی بیرون شوند. تا حدود این موضوع تاثیرات مثبت داره در پروسه صلح. کشورهای منطقه استقرار کردن که مسئله افغانستان آینده افغانستان مربوط به دولت افغانستان مردم افغانستان است و ما میخواهیم که از این پروسه حمایت بکنیم. یک نکته نکته دوم هم با توجه به اینکه پاکستانیا البته هیچگاهی نقششان و سیاستشان در قسمت افغانستان زیاد صادقانه نبوده، اما باز هم تا حدودی آمادگیشان هم به طور نسبی نشان دادن که با طالبا گفتگو میکنن، طالبا هم تشویق میکنن که به از طریق مذاکره موضوعاتی که به نسبت به آینده افغانستان اقبال بکنن. خب بنابراین اگر این پروسه در چارچوب همکاری منطقه‌ای دنبال شود و در عین زمان امریکا هم به حضور با دولت افغانستان شکل اساسی و جدی دنبال بکنه، بدون شک ما میتونیم که نتیجه بهتر داشته باشیم. اما آینده موفقیت پروسه صلح به باور ما بستگی به دو مسئله دارد. یکی ثبات سیاسی افغانستان بسیار مهم است که چه قدر دولت افغانستان میتونه که به قسمت البته پیشرفت نیروهای پوش و قسمت موفقیت نیروهای امنیتی و البته امنیت افغانستان میتونه یک نقطه توجه بیشتر بکنه و سرمایه‌گذاری بیشتر به روی نیروهای امنیتی افغانستان شود و نیروهای دفاعی افغانستان که قطعا در صدد افغانستان تاثیرگذار هستند نمیتونه که کمک بکنه به موفقیت پروسه صلح. موضوع دو که اوشی گفتمان دارید، یکی از دلایل جنگ در افغانستان متاسفانه فساد بسیار گسترده، ضعف کارکرد دولت هست و در عین زمان یکی مخصوصا این مسئله تحقیقات نشان میده، مرکز مطالعات افغانستان شناسی در امریکا یک تحقیق را در این سال اخیر انجام داده و برآورد و نتایج تحقیق نشان میده که در مناطق محلی ضعف حکومتداری محلی سبب شده که طالبا بیشتر در مناطق حضور پیدا بکنند و طالبا بیشتر نقش داشته باشند. بنابراین دولت افغانستان باید روی روش حکومتداریش، سیاست حکومتداری تجدید نظر بکنند، باید افرادی را که در ولایت مخصوصا برای فدرالی در نظر بگیره، افرادی باشه که سوی پیشینه دهن به فساد نباشد. اگر در قسمت روش حکومتداری پیشرفت صورت بگیره، اگر در قسمت ثبات افغانستان پیشرفت بیشتر صورت بگیره، این پروسه بدون شک به درازمدت موفقیت دارد. در غیر صورت چون جیبسار محدوده.
تشکر جناب دکتر صدیق قیومی که در برنامه ما اشتراک کردید. تشکر از نظریاتتان در این برنامه. دوست عزیز، وقت برنامه در اینجا به پایان میرسد. سپاس از اینکه تا ایدم ما را همراهی کردید. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.